من دروازه‌بان قلبم بودم، دروازه‌بان دلم بودم، یعنی دم دروازه دلم نشسته بودم و اجازه نمیدادم که هر فکری، هر خیالی، هر هوسی وارد دل من بشه. اینا همه مراقب است. اینجا که میگه پس مراقب گشت با یاران خیش، مولانا اشاره به همین مفهوم میکنه که این با صوفیای دیگه مشغول مراقبه شدن. این مراقبه بیشباهت به اون چیزی که در آیین‌های شرقی مثل زن به اون مدیتاسیون میگن نیست، که تأمل میکنن، تفکر میکنن، تمرکز پیدا میکنن روی فکر و خیالات درون خودشون. این مراقبه هم شباهت داره به همون چیزی که مدیتاسیون میگن که تأمل کردن در خیشتنه. مولانا میگوید که پس مراقب گشت با یاران خیش، دفتری باشد حضور یار بیش. میگه بودن در محضر یاران این بهتر از یک کتابه، بیشتر از یک کتابه. اثری که از همنشینی یاران عاید میشه از تأثیر کتاب و دفتر بیشتره، یک مجلس درسه، مجلس درس بهتر و بالاتری از درس‌های معمولیه. بعد این بیت معروف رو میاره، دفتر صوفی سواد و حرف نیست، جز دل اسپید همچون برف نیست. زاد دانشمند آثار قلم، زاد صوفی چیست؟ آثار قدم. مولانا اینجا میاد و روش دانشمندان و علما و فیلسوفان رو با روش عارفان و صوفیان مقایسه میکنه، که اهل علم دفترهاشون دفتریه که در اون سیاهی ها روی سفیدی نوشته شده، سواد در اون هست که به معنی حالا علم و دانش بگیریم، حروف کتابت شده. دفتر دانشمندان دفتری است که سواد و حرف در اون دفترها هست. منابعی که دانشمندان به اون مراجعه میکنن کتاب و کتاب سواد و حرف درش هست. اما دفتر صوفی کجاست؟ صوفی تو چه کتابی نظر میکنه؟ دل سپید مثل برف. یعنی صوفی سعی میکنه که حقایق رو با پاک کردن دل خودش به دست بیاره. در همون دفتر اول که خواندیم خاطرتون هست که در مسابقه‌ای که رومیان و چینیان با هم دیگه گذاشته بودن، چینی ها رفتند اون دیوار رو نقاشی کردند، رومی ها صیقلی کردند دیوار خودشون رو. بعد همون نقشی که چینی ها به دیوار خودشون کشیده بودن افتاد در دیوار صیقلی شده رومی ها. و مولانا با این حکایت این مطلب رو منتقل کرد که اگر شما دل رو پاک بکنی حقیقت درش آشکار میشه. عارفان توصیهشون اینه، علمای اخلاق هم توصیهشون اینه که اگر میخواید که حقیقت بر شما آشکار بشه برید دنبال دل اسپید همچون برف، دل رو پاک بکنید. این حقیقت، حقیقت قرآنی هم هست دیگه، بارها هم ما گفتیم به مناسبت اشعار مختلف مولانا که انسانی که گرفتار هوا و هوس باشه، انسانی که گرفتار بی تقوایی باشه حق رو هم نمیبینه. شما خیلی آدم ها رو میبینید، میشناسید، براشون استدلال میکنید، ببینید دو تا چهار تا رو هم نمیفهمن. یعنی اونچنان این هوا و هوس جلوی چشمشون رو گرفته که حق رو نمیبینن. حقایق سرایی است آراسته، هوا و هوس گرد برخواسته، که وقتی که گرد بلند میشه دیگه چشم حق رو نمیبینه. مولانا میگوید که صوفیا دفتر مطالعهشون دل پاکشونه، اینا حقیقت رو در دل پاک خودشون پیدا میکنن، سعی میکنن خودشون رو از آلودگی ها دور کنن. این پاکدلی باعث میشه که خورشید حقیقت خودش رو جلوگر بکنه در آینه دل اینها، اشراق بشود حقیقت در دل اونها. این تمثیل آینه رو صوفیا، عرفا، معلمای اخلاق برای بیان این مقصود زیاد به کار میبرند. آینه شو جمال پری پیکران طلب، جاروب زن به خانه سپس میهمان طلب. پاک شو اول و پس دیده بران پاک انداز. این کاری بوده که اینها میکردن. بعد میگوید که زاد دانشمند آثار قلم، زاد صوفی چیست؟ آثار قدم. زاد به معنی توشه است، اینجا به معنای اسباب و وسیله است. یعنی وسیله کار دانشمند چیه؟ آثار قلم، آثار قلم خودش و دیگران، یه چیزایی که از قلم به ظهور رسیده، یعنی همون سواد و حرف. اینا زاد دانشمنده، اینا ابزار کار دانشمنده. اما ابزار کار صوفی چیه؟ آثار قدمه. اینجا قدم یعنی گام نهادن در مسیر سلوک. سلوک هم یعنی طی مسیر کردن دیگه. سالک کسیه که راه ریاضت رو، راه رسیدن به صفای باطن رو طی میکنه، منزل به منزل، مرحله به مرحله پیش میره. این قدم برداشتن، آثار این قدم ابزار کار صوفیه. یعنی میخواد بگه که اهل نظر، دانشمندان بیشتر دنبال فکرند، اما عارفان و صوفیان سعی میکنند با عمل، با حرکت، با طی طریق، با تصفیه باطن به نتیجه برسند. یعنی اینها آثار قدم براشون مهمه، نه آثار قلم. خب حالا صوفی چی کار میکنه؟ عارف چی کار میکنه؟ همچو صیادی سوی اشکار شد، گام آهو دید بر آثار شد. چند گاهش گام آهو در خور است، بعد از آن خود ناف آهو رهبر است. چون که شکر گام کرد و ره برید، لاجرم زان گام در کامی رسید. رفتن یک منزلی بر بوی ناف بهتر از صد منزل گام و طواف. نه این که گفت زاد صوفی چیست آثار قدم، آثار قدم رو حالا اینجا توضیح میده مراد از قدم یعنی چی. میگه که صوفی مثل یه صیادیه که دنبال شکاره، دنبال شکار راه میفته، همچو صیادی سوی اشکار شد. گام آهو دید بر آثار شد. صیاد وقتی که توی بیابونه نگاه میکنه جای پای آهو رو میبینه و از اثر پای آهو بو میبره که اینجا آهو هست، ردگیری میکنه، ردیابی میکنه، به دنبال اثر پای آهو میره. اثر در عربی به معنای جای پاست و به همین جهت بعضی ها میگن که نگویید در اثر مثلا فلان موضوع یک نتیجه‌ای حاصل شد، به جای در اثر بگید بر اثر، برای اینکه اثر جای پاست و یه اثر رو میگیرن میرن جلو، بر اثر میرسن به یک نتیجه‌ای. حالا میگوید که کسی که در طریقت قدم میگذاره این یک جای پایی میبینه، این جای پا رو میگیره و هی میره جلو قدم به قدم، مثل صیادی که جای پای آهو رو میبینه هی مرحله به مرحله قدم به قدم خودش رو به آهو نزدیک میکنه. همچو صیادی سوی اشکار شد، گام آهو دید بر آثار شد. خب یه چند قدمی به مدد جای پای آهو جلو میره، چندگاهش یعنی یه مدتی گام آهو در خور است یا در خر است، اینجا به اعتبار قافیه، یعنی تا یه چند وقتی این طی طریق به مدد نشانه های باقی مانده از پای آهو صورت میگیره. اما یه قدری که این مداومت میکنه و پیش میره، در راه جلو میره، بعد از اون یک جاذبه دیگری پیدا میشه و اون بوی نافه آهوه. که خب میدانید یک کیسه‌ای زیر نافه آهو، اونم حالا نه آهوی هر منطقه‌ای، ظاهرا آهوی چین پیدا میشه، که در اون کیسه یک ماده بسیار خوشبویی جمع میشه. این ماده به نافه معروفه. مشک و نافه و اینها در ادبیات تغزلی و عرفانی ما فراوان آمده. میگوید که اول کار جای پای آهو او رو به دنبال خودش میکشه، یه قدری که جلوتر میره خود اون ناف آهو و نافه آهو و اون بوی خوش آهو راهبر اون میشه، یعنی این بوی خوش به مشامش میرسه و همطور جلو میره. مقصود این است که در ابتدای راه یک جاذبه وجود داره، یه قدری که پیشرفت حاصل بشه و مقامات بهتری در سلوک و در طریقت حاصل بشه، یک فتوحات بیشتری نصیب عارف میشه. رفتن یک منزلی بر بوی ناف بهتر از صد منزل گام و طواف. میگه اون کسی که یک منزل با بوی نافه، با این بوی خوش نافه طی بکنه، بهتر از اون کسیه که صد منزل رو بی معرفت طی بکنه. صد منزل رو گام برداره یا صد بار طواف بکنه مثلا دور خانه کعبه، ولی حقیقت در دلش راه پیدا نکرده باشه، بویی از حقیقت به مشامش نرسیده باشه. اگر یک منزل کسی راه رفته باشه با بوی خوش اون نافه حقیقت، بهتر از طی صد منزله بدون اینکه کسی بویی و بهره ای از حقیقت ببره. گفت اندکی درد به از طاعت بسیار مرا. این بوی نافه شنیدنه. منزل هم که میدونید در قدیم چی بوده دیگه، امروز این اصطلاح بی‌معنا شده، ولی در قدیم که سرعت در جاده ها کم بوده، در حد 4 فرسخ که می رفتن فرود می آمدن از مرکب و استراحت و اقامت می کردن. این محل فرود آمدن، محل نزول رو می گفتن منزل، و کار مسافر این بوده که منزل به منزل می رفته، از این منزل به منزل دیگه. ما امروز منزل رو به معنی خانه به کار میبریم، اما در لغت معنی اصلیش همین استراحتگاه هایی بوده که ساخته میشده، کاروانسراهایی که بوده. فیضی دکنی یک غزل خیلی زیبایی داره، میگه مپرس را که سرهای رهروان طریق، نشانه هاست که منزل به منزل افتاده است. میگه نشونی از کسی احتیاجی نیست بپرسی، همین بری میبینی که شهدا منزل به منزل سراشون افتاده، همین دنباله این سرا رو بگیر، از این منزل به منزل دیگه میرسی. حالا مولانا میگه رفتن یک منزلی بر بوی ناف، بهتر از صد منزل گام و طواف. آن دلی کو مطلع مهتاب هاست، بهر عارف فتحت ابواب هاست. با تو دیوار است با ایشان در است، با تو سنگ و با عزیزان گوهر است. میگه یه دلهایی هست که این دلها مطلع مهتابه، بلکه مهتاب ها، یعنی ماه از این دلها طلوع میکنه، از شدت پاکی. این مثل خورشیدی که ماه رو روشن میکنه و روشنی ماه بازتاب روشنایی خورشیده، دلهای عارفان هم روشنایی مهتابگونه داره و دلهای عارفان مطلع مهتاب هاست، محل دمیدن مهتاب هاست. آن دلی کو مطلع مهتاب هاست، بحر عارف فتحت ابواب هاست. عارفان این دلهاشون رمزی و اشارهی به اون آیه قرآن داره که در سوره زمر آیه 73 میخوانیم: و سیق الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. خدا میگوید که در قیامت پرهیزگاران همینطور راهنمایی میشن، سوق داده میشن به سمت بهشت، در واقع دعوتشون میکنن. یه عده‌ای رو دیدید مثلا مهمونا رو میخوان ببرن سر سفره، هلشون نمیدن، دستشون هم نمیگیرن بکشن، یه نفر میاد کنارشون همینطور با دست اشاره میکنه که بفرمایید. این گویی کاریست که با بهشتی ها میکنن، با پرهیزگاران میکنن در قیامت. و سیق الذین، سوق داده میشن، یعنی به حرکت میندازنشون به سوی بهشت، گروه گروه دسته دسته، تا وقتی که اینا برسن به دروازه بهشت، فتحت ابوابها، درهای بهشت به روشون باز میشه. مولانا این اصطلاح فتحت ابوابها رو گرفته و آورده در اینجا، این دل عارف رو مثل بهشت گرفته که اون فتوحات و گشایش هایی که بر دل عارف حاصل میشه، این یادآور باز شدن درهای بهشته. آن دلی که مطلع مهتاب هاست، بهر عارف فتحت ابواب هاست. اینو دو جور میتونیم بخونیم، یه جور بگیم فتحت ابواب هاست که عیناً همون تکرار آیه قرآن باشه، یه جور دیگه هم بگیم که مولانا ابواب رو که جمعه، باز به های فارسی جمع بسته، که اینم رسمه که این هاشو علامت جمع فارسی بگیریم، همون فتحت ابوابشو از آیه قرآن بگیریم، یعنی بگیم فتحت ابواب هاست یا بگیم فتحت ابواب هاست، هر دو جور میشه خوند. حالا این وصف دل عارفه: با تو دیوار است، با ایشان در است، با تو سنگ و با عزیزان گوهر است. میگه بله، من و تو که به اون مقام نرسیدیم، نمیفهمیم که این دل عارف چه حقیقتیه. پیش چشم ما دیواره، یعنی راهی رو به درون نشون نمیده، اما دل عارف در نظر بقیه عارفان دیوار نیست، دره، یعنی بازه و حقیقت رو اونا از این در گشوده میبینن. همینطور هم هست دیگه، آدمایی که به حقیقت میرسن، همه کس که مقام اونا رو درک نمیکنه، که نمیفهمه که این چی دیده چی فهمیده. این دل برای یه عده دیواره، برای یه عده دره. با تو دیوار است، با ایشان در است، با تو سنگ و با عزیزان گوهر است. آدم گوهر ناشناس نگاه به یک سنگ قیمتی هم بکنه، میگه این سنگه، سنگ معمولیه، ولی اون کسی که عزیزه، اون کسی که در واقع به حق رسیده، عارفه، اون فرق سنگ و گوهر رو میتونه بده. آنچه تو در آینه بینی عیان، پیر اندر خشت بیند بیش از آن. پیر ایشانند که این عالم نبود، جای ایشان بود در دریای جود. اشاره مولانا در این بیت و ابیات بعدی این است که آدمایی هستن که یه چیزایی رو میتونن ببینن که دیگران نمیتونن ببینن، مثل همون مقام عارف، مثل دل عارف، که بعضیا اونو دیوار میبینن در حالی که حقیقت اون دره، بعضیا اون رو سنگ میبینن در حالی که حقیقت اون گوهره. ما این بحث رو به همین جا خاتمه میدیم و انشاءالله نوبت آینده از این بیت آنچه تو در آینه بینی عیان، پیر اندر خشت بیند بیش از آن، درس و بحث مثنوی رو آغاز میکنیم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است، با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و این است که از همه ظرفیت های کشور برای این کار استفاده میشه. اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم وطنم وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
از جهان داستان.